بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب شیخ یک تقسیمی فرمود در ارتباط به همون مسئله القاء غیر فی الحرام، که القاء غیر در حرام بر چهار قسم تقسیم میشه. قسم اول و ثانیش عرض کردیم، که قسم سوم هم ظاهرا اونم عرض شد که فعل یکی از این دو، یعنی فعل زید، شرط صدور حرام باشد از دیگری. شرط به حسب اصطلاح گاهی میگن سبب، سبب اون به اصطلاح اون موجودی است که فعل از او صادر میشود، مثلا صدور پیدا میکنه. مثلا سبب سوختن آتشه، خود نار سببون للاحراق، یا سببون للحراره، سببون للاحراق، تعبیر به سبب میشه. شرط اون چیزیست که دخالت دارد در تأثیر این سبب. این آتش با اینکه سببه، ولی وقتی تأثیر میگذارد در احراق که در اون شیء رطوبتی نباشد، مثلا یا این شیء را، اون جنس جسم قابل احراق را نزدیک کنیم به آتش، نزدیک کردن این آتش به اون جسم یا جسم به آتش شرط است به تأثیر سبب. مثلا آتش سبب از قیم که سوختن، سوزن سوختن مسبب، شرط این تأثیر سبب این است که آتش را ما نزدیک کنیم به اون شی، خود ادناء اون مثلا شرط، یعنی تعبیر به شرط میشه. خب مثلا درها در افعال خارجیه، حالا به تعبیری که شیخ دارن، از کنیم که ما اگر در کسی از ایجاد شوق کنیم در یک کاری، مثلا در یک کار حرامی در نفس او شوق را ایجاد کنیم، کاری کنیم که بعد مقدمه بشه که اراده کند این کار را، خب فاعل اینجا خود سبب، خود اون فاعله، ولی وقتی فاعل میتواند، یعنی به حسب طبع این کار را انجام میدهد که اراده کنه، و اراده هم نوعا اینجوریست که متوقف بر یک شوق، اشتیاقی، یا اشتیاق به شیء، یا ترس از شیء که اگر انجام ندهد مثلا ضرر متوجه او میشه. اینا این ایجاد شوق و یا ایجاد خوف و امثال اینها در حقیقت ایجاد شرطه، شرط تحقق اون فعل در خارج. که حالا دیگه مثال زدم به مثلا سب آلهه کفار و اینا که دمه از شد. و قسم چهارم، و پس اینم، پس این سوم بود که شرط باشه. بعد فرمودن شرط گاهی از قبل ایجاد دایی و امثال این هاست، گاهی نه ایجاد دایی هم نیست، ایجاد دیگه مقدمی نیست از مقدمات فعل غیر از دایی، مثل بیع العنب، فروختن انگور به کسی که میدانیم از این انگور خم درست میکنه. خب اینجا ما الان شرط را محقق کردیم، چون شرط انگور، شرط عنب، شرط خمر ساختن این است که او باید واجد انگور باشه، انگوری در اختیارش قرار داده بشه تا بتواند خمر کند. ما آمدیم این شرط را ایجاد کردیم، یعنی انگور را در اختیار او قرار دادیم، در نتیجه شرط صدور حرام که همون وجدان انگور باشه ما برای او محقق کردیم. اینم نه هم میشه ایشون داخل در قسم سوم کردن. حالا در همجاست که عرض کردیم که آیا این به طور مطلق حرامه، در مثل ایجاد شوق و نمیدونم رغبت اونا، اونا بله ادله خاصی هست در هر موردی که حرمت داره، اما حالا مثل بیع العنب ممن یعلم انه یجلو و خمرا، با اینکه عرفن علیه حال ما ایجاد کردیم مقدمی از مقدمات حرام را، شرط صدور حرام را ما ایجاد کردیم، آیا این باعث میشه که اینم حرام باشه این کار ما؟ از کردیم اینجا بحثی که حالا بعد این شده توضیح داده میشه که روایات بسیاری از روایات هست که اشکال نداره، چون مسئله میداریم محل خلاف. بله آقا؟ نه الان نمیخوام بخونیم، چون این خود یک بحث مستقلیه. حالا اگر شما اگر میل داریم بخونیم بخونیم بعضی روایات هست، حتی در یک روایات هست که از امام سوال میکنن، امام میفهمه که من خودم این کارو کردم یا پدرم مثلا این کارو کردم، به امام باقر نسبت میدن اینجور چیزی که مرحوم امام اینجا نداره آقاشون تلخ شده، یعنی راوی رو متهم کردن، گفتن یعنی چه؟ خب بالاخره این کارو، این اصلا کارو خوبی که نیست که وقت امام بگن هم من خودم میکنم هم پدرم این کارو میکنه، یعنی خود این مضمون اصلا صلاحی چیز نیست، اصلا سزاوار نیست که انسان این رو تصدیق کنه. ولی دام میگن این روایات معلل است، روایات معلل یعنی توش یک خلاصه یک عیبی داره، روایات معیوبه، ما نمیتونیم بیاره تصدیقشون. حالا خیلی اصرار به این مطلب دارن، حالا برای چی به پدرشون نسبت بدن میدن. و به نظرم یک مثالی هم میزنم خیال میکنم، به نظرم حالا یا تو درس بود یا مثالی که من یادم میاد، نه ایشون یه مثالی میزدن، گفتم خب مسلم مثلا وچیه در تو بر، خب اصلا مکروهه دیگه، مثلا مرد نمیتونه این، یعنی اصلا که مکروهه. حالا بعضی ها خب احتیاط دارن، بعضی ها خب اصلا که راحت داره. وقتی ایشون گفتن اگر حالا یک روایتی وارد بشه که امام بگن که من خودم این کار میکنم پدرم این کار شما یه تصدیق میکنه، دیرم خواستم مثال دادن، یه اصلا صلاحیت نداره. خب بالاخره ما انگور را در اختیار شخصی ما قرار بدیم که بیاد، با اینکه میدونیم که میخواد شراب بسازه، بعد امام بگن که هم من خودم میکنم هم پدرم میکنم، که اصلا میشه یه تصدیق داره. یعنی تو ذهن مبارکشون خلاصه اینجور چیزی بود و خیلی چیز بگن که ما نباید این را. خب حالا اون اسرار و غیب و اون حرفاست، ولی اینجا به طور کلی فرمودن حکم را. اون سوراخ کردن سفینه و اونها یکی چیزی جریان شخصی بود که بعدم که فهمید دیگه، اما این چه دیگه به امان یک حکم کلی که اون سوال میکنه که آیا این کار رو بکنیم، یعنی حضرت میگن اشکالی نداره. حالا این به خاطر این شما ساخت بلاغا چی؟ ها نمیدونم حالا این علای حال، نه این جهتی که هم خودم میکنم هم پدرم، من منظورم اون جهتی گفتن شما تصدیق میکنید این را، حالا یا تو درس بود یا نمیدونم تو عباراتون هست یا نیست، الان من ازتون تردید دارم. این در بحث مکاسب محرمه. و علای حال اینم عرض کنم که خلاصه اینم پس جزء این قسم سوم میشه که انشالله حکمش بعد میاد. چهارم، صورت چهارم که در تقسیمات شیخ، که ان یکون من قبیل رفع المانع، فعل یک کدام از این دو به عنوان شرط نیست بلکه به عنوان رفع مانع میکنه. یک مانعی از حرام هست، این میاد مانع را رفع میکنه که در نتیجه اون شخص میتوانه کار حرام را انجام میده و انجام میده. بعد فرمودن شیخ که این بر دو وجه باز، دو قسم، یعنی دو صورت داره. چون حرمت اون عملی که از فاعل صادر میشه، ما مانع را رفع میکنیم که در نتیجه حرامی صادر میشه. خب اون حرمت گاهی حرمت فعلی است که علا ای تقدیره، گاهی وقتا نه، حرمت غیر فعلی است. حالا حرمت فعلی فرض کنین، از آنکه مثالی که میزنن، فردی میخواد کار منکری رو انجام بده و عالم هم هست اینکه این منکر است و اینها، من اگر سکوت کنم از نهی از منکر، این کار در خارج واقع میشه، ولی میتوانم نهی از منکر کنم، از کنم که خود این نهی از منکر من مانع میشود از تحقق اون فعل حرام، اون کار رو نمی کنم. یک صورته که حرمت اینجا حرمت فعلیست، یعنی به این معنا یک حرامیست که برو شخص متوجهه که این کار حرامه ولی میخواد انجام بده، تکلیف برو منجز شده، فعلیت پیدا کرد، ولی من میتوانم ایجاد کنم مانع را، که آیا واجب است ایجاد مانع؟ حالا با صرف نظر از ادله نهی از منکر امثال این کالا، ولی حالا صورت هم ولی یک کاری میکنم که اصلا این تحقق پیدا نکنه، یک جوری یک ترتیب میدم که این مانع در خارج، این حرام در خارج تحقق پیدا نکنه. از کنم بدون شما، بنابراین یا حرمت فعلی است مثل این مثال، مثل سکوت شخص از من المنکر که مرحوم شیخ فرمودند که لا اشکال فی حرمت سکوت که ازش تمع از شرایط نهی عن المنکر، مسلم اگر شرایط نهی از منکر هست که مسلم سکوت حرام. صورت ثانی این است که نه، حرمت غیر فعلی است، و اما ان تکون غیر فعلیت علی تقدیر وجود المانع، که سکوت الملتفت الى حرام ان من الجاهل الذي يريد ان يرتكبه. یک کسی جاهله، حالا جاهل به حکم یا جاهل به موضوع، اون نمیداند که این خمر است، مثلا جاهل به موضوعه، حالا اگر که موضوع رو مثلا بدونیم بهتره، جاهل به موضوعه، با اینکه حرامه ولی چون جهل به خمریت داره، حرمت در او اصلا منجز نیست، حالا فعلی نیست، منجز نیست دیگه، اگه جاهل که اشکال نداره، حالا خمر خود دیگه اصلا عقوبت نمیشه، حدم برش جاری نمیشه. حالا من میدانم که این جاهل است، میتوانم بهش تعلیم کنم، اعلام کنم که این خمره، که در نتیجه اون کار صورت نگیره، کار حرام، آیا واجبه اینجا؟ و اما انتب، بنابراین صورت دوم از قسم چهارم این است که حرمت فعلی نباشه، مثل سکوت ملتفت الالحرام که ان من الجاهل الذي يريد ان يرتكبه، فان الجاهل ما لم يلتفت الالحرام لا يكون ارتكابه محرما. درسته؟ خب اینجا رو فرمودن که گاهی وقتا اون کاری که میخواد جاهل انجام بده از امور مهمه ایست که هرگز شارع راضی نیست به تحقق او. اصلا مثلا اون مثالی که قبلا مثلا گفته شد که کسی جاهل به اینه که این انسان محترم و دمه، مثلا یا جاهل بینی که از این انسان تیر برداشته میخواد شکار کنه اون را، به خیال این که یه حیوانیست، جاهل هم هست، ولی من میدانم که اون انسانه که نباید این کار انجام بده. اینجا با این که اون اگر میکرد معذور بود، چون خیال میکرد که حیوانه، معذورم بود، یعنی حرام نبود برو، پس حرمت بر او فعلیت پیدا نکرد، یعنی تنجیز نشده بود و منجز نبود بر او، ولی چون از امور مهم است اینجا اگر از امور عادی باشه مثلا حالا شاید خمر و اینا لازم نباشه ما بگیم، اما اگر از اموری باشه که مثل دماء و امثال اینها باشه اونجا دیگه سکوت معنا نداره. این تقریبا تقسیمی است که شیخ رحمت الله علیه فرمودن. اینجا مرمات الله خویی اما اول یک چیزی فرمودن، هذا تقسیم الذی افاده المصنف رحمه الله لا یرجع الى محصله، یک چیزی اینجوری فرمودن. ما نفهمیدیم که این چه اعتراضی است به شیخ. یک وقت ما در خصوصیات حرف شیخ اشکال داریم که بعدشون هم اشاره فرمودن مضافا الى جریهی فی اطلاق العلت و المعلول علا غیر ما و المستلفی ما، همون صورت اولی که دروز عرض شد که ایشون گفتن فعل احد و شخصین علت تامه باشه، اون مثالی که زدن خب اون میگن خلاف اصطلاح که قبلا صحبت شد، خب خودش یک اشکالی در اون مثال. اما اینکه این تقسیم اصلا محصلی نداره، من دونم خب محصل داره، محصل چیه؟ شاید مخوام بگن چون بعضی اقسامش در حکم مشترکن، حالا مثلا فعل احد ما شرط صدور حرام باشه از دیگری، نمیدونم از قبیل ایجاد دایی باشه فلان که خب حرامه، خب در قسم چهارم هم یک صورتش بود که باز حرام بود اگه از امور مهمه باشه اینا، این تقسیم خلاص چه اثری داره؟ ایشون تقسیم کردن مثلا لایر جلا محصله، یا مثلا در قسم ثانی فعل احد ما سبب باشه لصدور الحرام، خب اونجا هم حرامه. در قسم سوم هم که باز بعضی اقسامش حرامه، شاید بگن لایر جلا محصله اگه مراد این باشه که بعضی احکام این اقسام با هم مساویه، لذا یه تقسیم خیلی اثری نداره که ما چهار قسم بکنیم که بعضی شریک هست از کنم که با هم دیگه در احکام، اگر ما چون این باشه خب در او بچون، اما دیگه همینطوری بگیم لارج لا محسلین، خب حرفای شد که همش بالاخره قابل توضیح هست. تقسیم فقط لا محسله در شاید مالا چون این باشه که خب بعضی اقسام به لحاظ حکمی با هم فرق نداره، شما به خود زحمت کشیدین این تقسیم رو فرمودین علیه هم. بعد اون وقت بله ففی اشکالون، بله شیخ فهمیدن ففی اشکالون، بله بله حالا شیخ فهمیدن آیا در اونجا آیا واجب است یا نیست، حالا محل اشکاله، حالا اون رو باید در صحبت بشه. حالا فعلا من بخوام تقسیم شده از کنم، و مرحوم آقای خویی بعد از این که گفتن این خلاصه تقسیم خیلی محصلی نداره، و خود ایشون باز یک حالا تقسیمی دارن که حالا اون عرض میکنیم ببینیم که محصل اون شده فرمودن در اونجا بعضی اشکالات اونجا تقلیل میشه، یعنی اشکال برفرمان شیخ. بله از کنم که ایشون فرمودن که بحث گاهی در بیان احکام واقعی است و گاهی در اضافه فعل احد و شخصین است به شخص آخر، یعنی ما گاهی بحث میکنیم که آیا احکام واقعیه کلیه الهیه را مرادشون اینه، گاهی یه قسم اینه که ما وظیفه داریم که بیان کنیم احکام رو، احکام کلی الهی رو باید ما بیان کنیم که چون فعلیت این احکام، منجز شدن این احکام متوقف بر تبلیغ، یعنی اگر این احکام شریعت فرموده و ما همه ساکت بشیم هیچی، آیا این شارع راضی به این مطلبه؟ یعنی سکوت ما سبب میشه این احکام اجرا نشه، مردم در حال جهل باقی بمونن، این یک بحثه که میگن کلام قد یقع او فی بیان الاحکام الواقعیه، و قد یقع او نه در احکام جزئیه نه احکام واقعیه کلیه، که حالا بعد میاد اون احکام جزئیه را بعد توضیح دادن. در اول که احکام کلی الهیه، چون در همون اولم که احکام واقعیه باشه یک تقسیمیشون دارن، احکام کلیه الهیه، گاهی احکام جزئیه‌ای که مترتب هست بر موضوعات شخصیه. در همون قسم اول که مربوط به تبیین احکامه، هر دوش مربوط به تبیین حکمه، گاهی تبیین حکم کلی الهی است، گاهی تبیین احکام جزئیه است که آیا اینا واجب است در هر دو قسم. اینجا می فهمانی که در احکام کلی الهی مسلم تبیین واجبه، اعلام جاهل واجبه، تبلیغ احکام شرعی لازم است، جیلن بعد جیل تا یوم قیامت. و بعدم میگن که آیات و روایات هم در این مطلب دلالت داره، آیه ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه من طائفه تا آخر، که وجوب تفقه و تعلم را و بعدم انذار و لینذروا قومهم را واجب میکنه. روایات هم در این زمینه زیاده. پس بنابراین لا اشکال در این که اعلام جاهل به احکام کلی واجبه، یک بحثه، همین که بین فقها هم معروفه که اعلام جاهل واجبه. حالا این خودش هم باز بعضی ها یک مثلا بعضی اشکالات دارن در این حرف، آیا بر ما لازم است، بر هر فردی لازمه که تعلیم کنه احکام الهیه رو، یعنی مثلا چکار کنه؟ در همه لازمه که تو خیابون را برند و داد بزنند مثلا، یا بنویسند به هم اینجور چیزی واجبه شد در شریعت، یا اگر کسی سوال کرد واجبه اینجور چیزی؟ این دست سوال اینو توش بحثایی در اینجا هست، مثلا اینکه ات مطلقا بگیم تعلیم احکام بر کل فرد در هر موردی به عنوان تعلیم احکام و کلی، بعضی در این یه مداری تشکیک دارن، مثلا که حالا یعنی باید یه مداری صحبتی بشه انشاءالله. فعلا صلی الله علی محمد.